افتار در میخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. این برنامه به مسائلی که مرتبط و مربوط به مذاهب اسلامی است میپردازه. شما عزیزان اگر نکته ابهامی سوالی در این ارتباط و در موضوع مذاهب اسلامی دارید حتما مطرح بکنید، از طریق راه های ارتباطی که وجود داره در تماس و ارتباط باشید و انشالله که موقعیت و شرایط هم اقتضا بکنه در خدمتون باشیم، اگرچه اصل اینه که سوالات شما عزیزان مقدم باشه. کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه طبق روال برنامه مقدمه ارزشمندی رو مطرح می‌کردن، همه بهره‌مند می‌شدیم، بعد هم انواع و انبوه سوالاتی که پیش روی بود اونها رو مطرح می‌کردیم، از سوالات شما عزیزان بهره می گرفتیم و استاد عزیزمون مطالب رو عرضه می کردن و انصافا همه استفاده می کردیم. البته این لطفی از الطاف حضرت پروردگار هست که کسب علم و دانش رو از این طریق برای ما مقدور و میسور می کنه. در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله که هرچه بیشتر بهره مند بشیم. استاد بزرگوار در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین خدمت عزیز بزرگوار مجری محترم برنامه جناب دکتر رجایی فرد. امیدوارم که خداوند متعال برنامه‌های ما رو در جهت روشنگری دین و راه خودش قرار بدهد و اخلاص در گفتار به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. با توجه به مناسبت ایام ماه محرم به خاطرم رسید که در ابتدا مقدمه‌ای رو عرض کنم در رابطه با بحث امام حسین علیه السلام و اینکه آن بزرگوار چنان شخصیت والایی بودند که پیامبر خدا جبرئیل از سوی خداوند حساب ویژه‌ای برای ایشان قائل شدند. اینکه جبرئیل بیاید، فرشته‌ای بیاید، سالها 50 سال قبل از شهادت آن بزرگوار، بیش از نیم قرن قبل از شهادت پیشگویی کند این شهادت را و همان زمان بیاید و پیامبر خدا هم بیان کند و حتی تربتی را که در اونجا اون حضرت به شهادت میرسد فرشته الهی برای پیامبر خدا بیاورد، پیامبر به ام سلمه همسرش بدهد. اینها یه چیزهای استثنایی است و بعد میبینیم که این تربتی که این اهتمام ویژه هست فرشته الهی برای پیامبر می آورد، پیامبر به ام سلمه می دهد و می فرماید که وقتی که دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدان که فرزندم حسین شهید شده است. خب اینا همه یه چیزای استثنائی، خاک تبدیل به خون بشه و این روایات رو در جلسات قبل برای شما تو این برنامه خوندیم. اما باز در تکمیل دو مطلب رو میخوام در خدمت شما عزیزان مطرح کنم. مطلبی را آقای شهاب الدین بوسیری ایشون از بزرگان اهل سنت در کتاب خودش مطرح کرده. این عبارت رو من میخونم، ایشون در کتاب اتحاف الخیرت المهره در اونجا چاپ اول جلد 7 صفحه 237 اگر عزیزان عبارت رو بیارن و من خدمت شما توضیح عرض کنم. این عبارت حدیثی است که باز ام سلمه نقل می کند. ام سلمه می گوید، عبارت رو عزیزان ببینید، این عبارت حدیث 6755 می گوید عن ام سلمت رضی الله عنها قالت، ام سلمه می گوید کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نائما فی بیتی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه من بودند، خوابیده بودند، امام حسین علیه السلام وارد شدند، بعد میگوید که من نشستم، خلاصه من عرض میکنم، نشستم دم در که و جلو ایشونو گرفتم مبادا حضرت رو از خواب بیدار نکنم. بعد میگوید که من غافل شدم یا مرتبه متوجه شدم که حضرت حسین در اون زمان کودک بودن، وارد شدن و روی شکم مبارک حضرت نشستن. بعد میگوید که قالت فسمعت نحیب رسول الله، یه مرتبه ناله و گریه بلند رسول الله را شنیدم، فجئت فقلت یا رسول الله ما علمت بهی، آمدم خدمت پیامبر رو عرض کردم که من متوجه نشدم که او آمده از مثلا روی شکم شما و مانند اینها، یا چه قضیه ای پیش آمده، مقصود ما علمت بهی یا ما علمت بهی. حضرت فرمودن انما جاءنی جبرئیل علیه السلام و هو علا بطنی قاعدون. حضرت فرمودن جبرئیل آمد در حالی که حسینم روی شکم من بود، به من گفت اتحبهو، این فرزند رو دوستش داری؟ قلت نعم، بلی این فرزند رو دوست دارم. فقال جبرئیل قال ان امتک ستقتلو، امتت به زودی در آینده این فرزندت را به شهادت می رسانند. علا اریک، علا اریک تربت التی یقتلو بها، آیا نمیخوای بهت نشان بدهم، بنمایانم به تو اون خاکی را که در اونجا کشته میشود؟ گفتم بلی. فضرب به جناحهی فعتانی آتانی هاده تربه، یه بالش یه تکانی داد و این تربت و این خاک را به من داد. حضرت نشون دادن به ام سلمه این خاک را به من نشان داد. خب حالا بقیه را هم عزیزان قدری خطش را درست کنن ادامه حدیث را. بعد میگه که بله، قالت فاذن فی یدهی تربتون حمراء، یه مرتبه دیدم تو دست حضرت یک خاکی قرمز رنگ است و هو یبکی، دیدم پیغمبر این خاک رو نشان میده و گریه میکند. و یقول لیت شعری من یقتلک بعدی، حضرت میفرماید ای کاش من میدونستم کی میخواد تو را بعد از من به شهادت برساند و بکشد. خب ببینید این قضیه خاصی است. بعد میگه رواه عبد ابن حمید به سند صحیح، مؤلفم میگه سن با سند صحیح نقل شده و احمد ابن حنبل هم همینو نقل کرده، یه مقداری مختصرتر هم از قول عائشه هم ام سلمه، که این میگه از عائشه یا ام سلمه، از یکی از این دوتا میگه. من شک دارم که احمد ابن حنبل در کتابش از عائشه نقل کرده یا از ام سلمه. خب حالا پس این خاک یه خاک استثنایی است که جبرئیل آورده، پیامبرم دادن، دیده است. بعد جالب این است که بعضیا خیال میکنن احترام خاص برای خاک قبر امام حسین این خاص شیعه است. ببینید آقای ابوالفرج ابن جوزی، عالم معروف اهل سنت، کتابی داره مفصل حدود 20 جلد به نام المنتظم. ایشون حوادث تاریخی را مثل کتاب تاریخ طبری و کامل ابن عسیر به صورت سال به سال می آورد، فی المنتظم فی تاریخ العموم ملوک و الامم. حالا ایشون مطلبی داره در جلد پنجم این کتاب صفحه 347 اگر عزیزان بیارن. اینم خواستم مطلب رو عرض کنم که براتون بیان کنم، داستان عجیبی را که این عالم بزرگوار اهل سنت نقل می کند عبارت رو ببینید، اخبرنا ابن ناصر، اخبرنا فلان، شاهد ما این قسمت اخیره که میگه یقول و سمعت جعفر الخلدی یقول، یکی از بزرگان اهل سنت که بسیاری از اهل سنت هم او را تجلیل کرده اند فراوان، او میگوید، راوی میگه من شنیدم از جعفر ابن خلدی از بزرگان اهل سنت گفت کان بی جرب عظیم، من گرفتار جرب، این مرض پوستی موجب خارش بدن میشه، خیلی عظیم و سخت گرفتار شدم. خب برای حل مشکل چیکار کردم؟ فتمسحت و به تراب قبر الحسین، من رفتم خودم مالیدم به خاک قبر امام حسین، به این تربت خودم مالیدم تبرکن. فغفوت و بعد میگه یه چرتم برد، خوابم برد. فانتبهت و لیس علی منه، میگه خوابم برد، تا بیدار شدم دیدم هیچ اثری از این جرب و خارش پوست و هیچی رو پوست بدنم باقی نمونده. این عالم بزرگ اهل سنت. بله، و لیس علی منه شیئون و زرت قبر الحسین، بعد رفتم با زیارت و زیارت کردم قبر امام حسین را. فغفوت عند القبر غفتا، دوباره عرض کنم بعد از این که تبرک به خاک اون حضرت جستم و خوب شدم رفتم زیارت حضرت، دوباره خوابم یا چرتم برد. فرأیت که ان القبر قد شق و خرج منه انسان، فقلت الى اين يا ابن رسول الله، فقال من يد هؤلاء، میگه بار دوم دیدم گویا قبر شکافته شد، یه نفر آمد بیرون. که از جمله بعدش معلوم میشه که میخواد بگن قبر امام حسین، خود حضرت خواب دیدم گویا از قبر آمدن بیرون. گفتم یبن رسول الله کجا میخواد بری؟ فقال من یده ها اولائه، از دست این افراد و دشمنان میخوام درم. شاهد ما بر سر اینه که حتی عالم بزرگ اهل سنت میگه برای شفا یافتن این مرض سخت و جرب عظیم خودم را به تربت امام حسین علیه السلام مالیدم و فورا هم شفا یافتم. و این معید اون چیزیست که در روایات شیعه آمده که خداوند متعال به جبران مسئله شهادت امام حسین علیه السلام به ایشون چند چیز عنایت کرده، از جمله و جعل الشفاء فی تربته، خداوند در تربت ایشان شفا قرار داده. فقط اینجا من یه اشاره‌ای می کنم به یکی از تهمت‌هایی که یکی از وهابیون در این رابطه به شیعه زده و آن این است که آقای قفاری تو کتاب اصول و مذهب شیعه میگوید که شیعیان معتقدن ان شفاء من تراب القبر لا من رب الارباب، شفا از خود این خاک است نه از رب الارباب، در حالی که تهمت محضی است. روایتی که شریع در این مورد شیعه داره این عبارت اینه که خداوند جعل الشفاء فی تو، خدا قرار داد شفا، این دقیقا ضد او روایت ما میگه خدای کاری کرده، این میگه که شیعیان معتقدن ان الشفاء من تراب القبر لا من رب الارباب، شفا از خود این خاک است، ربطی به خداوند نداره. خب در خدمت شما هستم.
استاد خیلی استفاده کردیم، ممنونیم از این مقدمه کوتاه ولی بسیار پربار و غنی. سوالات خیلی مختلف و متعددی بینندگان عزیز دارن، شبکه‌های وهابی هم نکاتی رو القا می‌کنن که ما اگر بخوایم هر یک از اونها رو بپرسیم و حضرت علی به تفصیل تا یه حدی که وقت اقتضا می‌کنه توضیح بدید به 3-4 تا بیشتر نمی‌رسیم. ما یه تعداد از این سوالات رو که پیش روی هست عزیزان مد نظرشون هست، بینندگان عزیز مطرح بکنیم که قاطبه اینها از شبکه‌های وهابی مطرح شده. اینها رو من سریع میگم، اگر براتون مقدوره خیلی خلاصه و مختصر استاد توضیح بدید تا به سوالات دیگری هم برسیم. یه سوال اینه که میگن که خلیفه دوم منع کتابت حدیث کردن و اگر حضرت علی علیه السلام مخالف منع کتابت حدیث بودن، چرا وقتی که به خلافت رسیدن اعلام نکردن که حالا نوشتن حدیث آزاده؟
ببینید حضرت علی علیه السلام موقعی که به حکومت رسیدن یک سری کارهایی که قبلا انجام شده بود و نظر حضرت موافق نبود، بعضی از ممانعت ها رو حضرت جلوگیری نکردن. خب زمان خلیفه دوم بعضی از چیزها مثل ازدواج موقت جلوگیری میشد و همچنین مسئله کتابت حدیث. از زمانی که حضرت آمدن روی کار دیگه همین که عملا جلو هیچ کس را نگرفتن از این موضوع، این خودش کافی بود. حضرت هیچ جا نداریم که یه مورد گفته باشن یا زمان خلافت حضرت جلوگیری کرده باشن که کسی حدیث ننویسد یا کسی ازدواج موقت انجام ندهد. اگر بیشتر از این تأکید میکردن شاید مشکلاتی به وجود میامد، مثل واقعه تراویح که یه عده‌ای ناراحت شدن که چرا حضرت اعلام کردن ما تراویح نمیخونیم جماعت.
سوال دیگری مطرح کردن که یکی از وهابیون گفته که پیامبران اشتباهاتی داشتن، مثلا حضرت موسی علیه السلام آدمی رو کشته و ما نباید از اشتباهات اونها پیروی بکنیم. حالا مگه اون وهابی ها پیامبران رو معصوم نمیدونن؟
مسلمانان شیعه و سنی عموماً پیامبران رو معصوم میدونن، به ویژه از کفر، از کذب، از گناهان کبیره، اینو که دیگه همه شیعه و سنی. و علاوه بر این خب شیعیان معتقدند که حتی از گناهان صغیره هم اونها معصومند و خطا ازشون صادر نمیشه. حساب وهابی و برخی از وهابی ها جداست. یه فرد وهابی میاد یک چنین حرفی را میزنه و الا عموم اهل سنت چنین عقیده ای ندارن. اینم که گفته است که حضرت موسی یه آدمی را کشتن، حضرت موسی نه اینکه یه آدمی را به ناحق کشتن، اون فردی بود کافر مرتد با یک مؤمنی درگیر شده بود، یک فرد کافری بود، جائز القتل بود، الا اینکه اون موقع مناسب نبود حضرت او را بکشن که دردسری برای حضرت درست شد، نه اینکه اون فرد فردی بود که حق کشتن او را نداشتند و ایشون قتل حرامی انجام داده باشه.
ولی با این بیان دیگه وهابی ها پیامبران رو معصوم نمیدونن.
بله، اون حداقل اون وهابی ها که حرفا رو مطرح میکنن معلوم شه هیچ اعتقادی به عصمت انبیا ندارن و خطشون از اهل سنت و شیعه جدا.
سوال دیگری رو مطرح کردن که حضرت علی اصغر علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام اگر از تشنگی خوب بیتاب بودن، مادرشون که میتونستن به او شیر بدن حداقل چرا ندادن؟
اجازه فرمایید که من عرض کنم که در این مورد باید عرض کنم.
البته یه نکته ای که حالا توی این مسئله مطرح میشه اون شرایط و موقعیتی که از جهت رساندن آب هست یا مسائلی از این قبیل، بعد یک چیزهایی رو بدیل مطرح میکنن که حالا اونا هیچ کنون نمیتونه بدیل باشه.
عرض کنم خدمت شما این که میگن خب میتونستن شیر بخورن، این همه میدونن الا که توجه ندارن. این در صورتی است که مادر شیر داشته باشه. بله. موقعی که طبق نقل اهل سنت هم از 3 روز قبل آب را بستن، فقط شب عاشورای اندکی آب تونستن تهیه کنن جمعیت فراوان، خب مادر هم موقعی که آب نخورده باشه و اینا، مادر هم شیر نداشته که بخواهد شیر بدهد، و الا خب همه هر عاقلی میدونه که اگر شیر باشه خب مادر ببینه بچهش تشنه است شیر میده، کار آب هم میکنه.
یه نکته ای رو باز شبکه‌های وهابی بیشتر زوم میکنن روش توجه میکنن، اینی که میگن که از پیامبر مگه نقل نشده که به غیر خدا قسم نخورید، به پدرتون قسم نخورید، و حالا اینکه شیعه ها به امام حسین، به ابوالفضل علیه السلام و امثالون گاهی به پدرشون قسم میخورن، این درسته؟
ببینید این که میگن پیامبر فرموده ان به پدرتون قسم نخورید، این روایات اگر سندش هم درست باشه قطعا مقصود هر پدری نیست، اون پدر مشرک، پدر لاابالی، و الا خود پیامبر طبق نقل اهل سنت چند مورد قسم به پدر افراد خوردن. اگر اینا رو کنار هم قرار بدیم میفهمیم که مقصود پدر مشرک است نه هر پدری.
بله. یه نکته دیگری رو مطرح کردن که از شبد که گفتن که مگر در کتب برادران اهل سنت از قول پیامبر نقل نشده که من بعد از خودم از مشرکین از شبد که حراسی ندارم، ولی از رقابت بر سر دنیا و امور دنیایی میترسم. حالا با این وضع چطور میشه که وهابیا این همه روی بحث شرک تمرکز پیدا میکنن.
ببینید روایت که از پیامبر است این نیست که من از مشرکین حراس ندارم. نگرانی فرمایش حضرت اینه، حدیث در صحیح بخاری است، در صحیح بخاری کتاب الجنائز این حدیث آمده که حضرت فرمودن که من نگران این نیستم که شما در آینده مشرک بشین، یعنی من میدونم شما مشرک نمیشین، من نگرانم از این که بر سر دنیا با یکدیگر رقابت کنید و دو سر کله هم بزنید. پس ببینید حدیث را عزیزان لطف کردن آوردن، حدیث در کتاب صحیح بخاری بخش کتاب الجنائز میگوید که عقبه بن عامر گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته و على المیت، پیغمبر نماز خوندن بر اهل احد، نماز میت بر اهل احد خوندن، بعد رفتن بالای منبر فرمودن انی فرتون لکم و انا شهید علیکم، من جلوتر از شما به اون دنیا و به حوض کوثر وارد میشوم و من شاهدم بر شما و من دارم والله میبینم حوضم را همکنون و من کلیدهای خزائن زمین به من داده شده، یا مفاتیح الارض کلیدهای زمین به من داده شده، شاهد ما جمله اخیره و انی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، به خدا من خوف ندارم، نگران این نیستم که شما بعد من مشرک بشید، یعنی من میدونم شما مشرک نمیشید، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، من خوفم از اینه. خب این ظاهرا سوال اینه که موقعی که پیغمبر میفرماین من خوف ندارم از این که شما مشرک بشید، یعنی شما بعد من مشرک نمیشید، اگر حرف وهابیا درست بود که همه مسلمانان را عموما مشرک میدونن، گویا فقط ابن تیمیه شرک را فهمیده است و بعدم محمد ابن عبدالوهاب، اگر این برنامه‌هایی که عموم مسلمان‌ها داشتن اینا شرک بود، بعد پیغمبر می‌فرمودن من خوف دارم از این که شما مشرک بشید، نه اینکه بگن من خاطر جمعم که شما بعد از من دچار شرک نمی‌شید، مشکل شما رقابت بر مسئله دنیاست.
بله. یه نکته دیگری که روش تاکید می‌کنن میگن که اگر علمای اهل سنت شما میگید که وهابیت رو قبول ندارن، خب این علمای اهل سنت چقدر کتاب اومدن علیه وهابیا بنویسن؟
ده ها کتاب نوشتن. بله. اولین کسی که کتاب نوشت برادر محمد ابن عبدالوهاب به نام سلیمان ابن عبدالوهاب، نوشتن دو تا کتاب علیه برادرش نوشت، یکی به نام فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبدالوهاب، کتاب دیگر از سوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه. علماء دیگر اهل سنت، علماء حنفی شافعی، از علماء شافعی آقای سبکی کتاب نوشته شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، این کلن رد تفکر وهابیت است، یعنی رد افکار ابن تیمیه در باب توسل و زیارت که عمده حرفهای وهابیام از اوست. از علمای حنفی فراوان کتاب نوشتن، از جمله المهند علی المفند، تألیف آقای خلیل احمد سهارنپوری، از بزرگان علمای حنفی است که مطالب زیادی در اینجا بر رد تفکر وهابیت نوشتند. ده ها کتاب نوشتند، من به عنوان نمونه عرض کردم.
استاد اگر بگیم که حالا سوال اینه که اگر اهل سنت با وهابیا موافق نیستن، اونها هم با اینها موافق نیستن، حالا از اون برم باید نگاه بکنیم که آیا خود وهابی ها علیه مذاهب اربعه مثلا اهل سنت کتاب نوشتن، کاری کردن؟
اونا هم همچنین، اونا خود ابن تیمیه که دیگه عرض کردم عمده حرفای وهابی از کتابهای ابن تیمیه است، مفصل مثلا در کتابی داره به نام الفتاوی الکبری جلد ششم آخرین جلدش حدود 70 صفحه علیه اشعری که امام اکثر اهل سنت است در عقاید، ابوالحسن اشعری علیه او مطلب نوشته، اونم در ادامه عنوان این که فر رد علی الطوائف الملحده و الزنادقه، از جمله رد بر اشعری 70 صفحه. الان کتاب نوشتن الماتوریدیه دراستن و تقویمن، کتاب نوشتن رد بر ماتوریدیه که حنفی هستن، علیه اشاعره کتاب نوشتن که عرض کنم عموم برادران شافعی مذهب اشعریان در عقاید یکی دو کتاب نیست، ده ها کتاب نوشتن، به حدی که یکی از علمای اشعری یک کتاب نوشت در جواب اونها به نام کفا تفریقا بین المسلمین باسم سلف، نوشته بس اینقدر تفریق بین مسلمان ها به نام سلف مطرح کردی شما وهابیا و آمدید بعد در مقدمه میگه اینا نوشتن اشاعره همه جز اون 72 تن 72 فرقه جهنمی هستن. فراوان اینا هم علیه اهل سنت نوشتن.
حالا اگر از بحث های نظری و نوشتن کتاب و امثال اون بگذریم، آیا علمای اهل سنت مذاهب اربعه عملا هم قدمی برداشتن به اقدامی علیه وهابیت کردن؟
ببینید رفتارشون کاملا مشخصه با رفتار وهابیا جداست. ببینید همین که از قبل از حتی وهابیت آمدن رو قبر امامشان حنفی ها گنبد و بارگاه ساختن، شافعی ها آمدن رو قبر امامشان شافعی در قاهره مصر گنبد و بارگاه ساختن. این کاملا عملا نشون میده تفکر مذهب حنفی و شافعی ضد تفکر وهابیت است. اونا میان قبور را خراب میکنن، اینا خودشون ساختن قبر آقای ابو حنیفه یا آقای شافعی را که شیعه ها نساختن، خود اونا ساختن. و حتی قبر مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این هم که اونجا مدینه دست شیعیان نبوده که بسازن، همین مردم اهل سنت تحت نظر علمایشون. این یک تفکر جدید وارداتی بوده که وهابی ها آوردن.
خود وهابی ها چیه؟ از نظر فقط مخالفتشون مخالفت علمی است با اهل سنت یا اینکه عملا هم علیه اهل سنت اقدام کردن؟
بالاترین اقدام را علیه اهل سنت کردن. چقدر کشتار کردن از اهل سنتی که تفکر اونها را قبول نکردن. کافیست نگاه کنید کتابیست به نام خلاصة الکلام فی امراء البلد الحرام، آقای احمد زینی دهلان نوشته، موقعی که محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود قیام خودشون را شروع کردن از نجد عربستان، اولین افرادی که اینا کشتن اهل سنت نجد بودن، کسانی که حرفشون قبول نمی کردن. بعد طائف و شهرهای مختلف، تاریخ اینها رو بعد مطالعه کرد در این کتاب و کتاب‌های مشابه الفتوحات الاسلامیه تألیف همین آقای احمد زینی دهلان شافعی که مفتی شافعیه در مکه بوده، کشتارهای اینا رو بیان میکنه. در قرن اخیر هم که شما ببینید چقدر در سوریه در عراق علمای اهل سنت را که افکار اینا رو قبول نداشتن کشتن، حتی در ایران امام جمعه اهل سنت آقای شیخ الاسلام را، ما مستر شیخ الاسلام، ایشون را هم به شهادت رسوندن.
خیلی خوب، ما چند تا سوال رو مرور کردیم، سوالاتی که پیش روی بود از شما عزیزان بود و معمولا مطالبی بود که شبکه‌های وهابی بیشتر به اون دامن می‌زدن. انشالله باز هم بتونیم با مرور بیشتر سوالات به صورت حداکثری خدمت شما عزیزان باشیم. اگر بزرگواران اتاق فرمان آماده هستن یک میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم انشالله برمیگردیم با سوالات متنوع مختلف و گوناگونی که از شما عزیزان رسیده. علاوه بر اون اگر تلفنی باشه، سوالی، نکته‌ای باشه، در هر صورت خدمت شما عزیزان بوده و باشیم. برنامه مذاهب اسلامی در خدمت شماست. پرسمان مذاهب اسلامی، با این برنامه همراه باشید. هوای نوکرات و داری سگی به جز خوبی ندیدی، نوکرتم بزرگواری، این همه بی‌وفایی کردم نشد یه بار برون بیاری، نگاه تو رحمت محضه، اصم نگاه تو بر نداری، علی محبتت، کرامتت، عنایتت، میعتت، علی محبتت، کرامتت، عنایتت، میعتت، همین که نو کرد شدم سلام
دلخوشیام برا زیاد حتی یه لحظه کم نمیشه هیچ جای این دنیا برا من قشنگتر از حرم نمیشه دیدن بین الحرمینه نگو که قسمتم نمیشه دل بی خیال عشق تا هم نمیتونه هم نمیشه وقتی میگم حسن حسن وقتی میگم حسن حسن ته دلم میلرزه وقتی میگم حسن حسن ته دلم میلرزه همین که نو کرد شدم به عالمی همین که نو کرد شدم ماشاءالله بگو وقتی میگم حسن حسن ته دلم وقتی میگم
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. خب اگر عزیزان تلفنی هست که ما در خدمت سرورانی که تماس میگیرن باشیم و الا سوالات خودمون رو که از شما عزیزان بله بسیار خوب ما اگر فعلا بتونیم یک کلیپ ببینیم انشالله تا بعد به سوالات دیگر آجا با اجازه شما البته برسیم خیلی خوبه. عزیزان بزرگواری فرمایید یک کلیپ پخش بکنید.
خدا حق دارد به مخلوقات خود قسم یاد کند ولی ما مخلوقات حق نداریم به غیر از الله قسم یاد کنیم.
بسیار خوب، این در مورد قسم خوردن بود که حالا استاد قبلا توضیحاتی دادن، انشالله به صورت تفصیلی تر استفاده میکنیم.
در این رابطه باید عرض کنم که این آقایون باید این تذکر را زمان پیامبر بودند و به پیامبر میگفتند که یا رسول الله شما حق ندارید به غیر خدا قسم بخورید. چرا قسم خورد؟ اینا باید به پیغمبر ایراد بگیرند. چرا؟ صحیح مسلم نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قسم خوردن به غیر خداوند. نه یک مورد، متعدد است. مثلا در صحیح مسلم داره، در کتاب الزکات، در کتاب الزکات صحیح مسلم بابی داره، باب و افضل صدقه. در اونجا میگوید یه نفر از پیامبر پرسید بهترین صدقه چیه؟ حضرت وقتی میخواستن جوابش بدن فرمودن اما و ابیک لتنبعنه، به بابات قسم، به پدرت قسم که به زودی آگاهت میکنم، روشن میکنم برات. خب اینجا پیامبر خدا قسم خوردن. خب یه آقای وهابی باید اونجا به پیامبرم بگوید که نه شما حق ندارید، اشتباه کردید. یا مورد دیگری باز همون صحیح مسلم نقل می کند که پیامبر خدا به یه نفر فرمودن، نصیحت هایی کردن، اینم گفتش که من همینا رو عمل می کنم بدون کم و زیاد. حضرت فرمودن افلح و ابیه ان صدق، به باباش قسم اگر راست بگه اینها رو عمل کنه خوشبخت و سعادتمند شده است. شاهد ما اینه که پیغمبر میگه به پدرش قسم. بعد این یاد میگه که آقا ما حق نداریم. خب این تذکر باید پس به پیامبر خدا بدهد یا باید به کتاب صحیح مسلم ایراد بگیره، بگه آقای تهمت به پیغمبر، شما خلاف کردید، چرا یه حرف نوشتی، حرف باطله. این اینه. علاوه بر او اصحاب پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم فراوان داشتند. مثلا باز همین صحیح مسلم نقل میکند که ابن عباس وقتی که با ابن زبیر در رابطه با بحث ازدواج موقت بحثشون شد، او میگفت نه خیر حرام است و ابن عباس میگفت جایزه. ابن عباس گفت به جان خودم این موضوع زمان پیامبر بوده، ولعمری انها کانت تفعل فی عهد امام المتقین. خب اگر میگی حرام جایز نیست، باید بگی ابن عباس فاسق بوده، در حالی که همه اهل سنت میگن صحابه کلن عادلند.
البته این سو تفاهم هم نباید پیش بیاد که حالا با این چون که قسم جایز است پس تشویق شده یا مستحب، این نیست.
بله اونا میگه جایز نیست، میگیم بله. نخیر فعل پیامبر دلیل بر جواز است.
درست.
بله یه موقع انسان میخواد یه چیزی را بر خودش واجب کنه، اونجا باید قسم فقط به نام خداوند بخوره. قسم کسی همونطور که نذر میکنن، افراد با نذر چیزی را بر خودشون یا واجب میکنن یا حرام میکنن، اگر کسی بخواد با قسم چیزی را بر خودش واجب یا حرام بکنه، اونجا باید فقط قسم به نام خداوند متعال خورده بشه. اما در غیر این صورت یه چیزای عادی افراد حق دارن به غیر خدا هم قسم بخورن.
جایز. عزیزان باز از این فرصت اگر استفاده بکنیم یک کلیپ دیگری پخش بشه ممنون میشیم.
فرمودید که اگر شهدا زنده اند چرا با زن شهید میشه ازدواج کرد؟ مگر شما انسان زنده هم میشه کسی بره با زنش ازدواج کنه؟ این تلنگری است که آقای آخوند صفوی جواب بدهد.
خب دیگه حالا بفرمایید شما.
انسان نمیدونه که
بله.
به این افراد بخندد به حال اینها یا بگرید. اولا این حرف داره علنن حرف قرآن رو داره رد میکنه.
بله.
مثل اینکه آخوند صفوی ها به قول این مقصود شیعه است. شیعه ها فقط قرآن قبول دارن. همه اهل سنت قبول دارن. شیعه و سنی همه. این فقط شما وهابی ها هستید که گاهی از اوقات خلاف قرآن حرف میزنید. این میگه آخوند صفوی جواب بده. قرآن به شما میگه شهدا احیاءند. این داره علنن قرآن رو رد میکنه. قرآن میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. قرآن میگه کسانی که در راه خدا کشته شده اند اینا رو مرده خیال نکنید، اینا زنده هستند. آیه دیگر میفرماد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. به کسانی که در راه خدا کشته شده اند اینا رو اموات نگید، بلکه اینا احیاء و زنده هستند. قرآن میگه زنده هستند. این فرد وهابی علنا رد قرآن میکنه و میگه که نخیر، اینا اگر زنده هستن پس چرا زنشون از ازدواج میکنه؟ این نکته اول که صریحا داره آیه قرآن رو رد میکنه، منکر قرآن میشه. نکته دوم اینه که اینقدر هم انسان نادان باشه که وقتی که یک چیزی را مجازی میگن باید بدونه، پس ایرادم بگیر آقا اگر اینا زنده هستن چرا راه نمیرون، چرا غذا نمیخورن. خب تعجب انسان اینقدر نادان باشه. اینجا که میگه زنده هستن یعنی از نظر معنوی، والا همه میدونن که دیگه کسی که شهید شد راه نمیره، قضا نمیخوره، زر حرکت قلب و نبض و این چیزا نداره، اینا که واضح هست. از نظر معنوی اینها زنده هستن، ولی از نظر ظاهری که خب موقعی که شهید میشه بر اون نماز میخونن، نماز چیم و نماز میت میخونن، بر او را دفنش میکنن. این چیزها رو که همه میدونن، این چیزی که بچه های کوچکم میدونن که اگر میگن شهید زنده است، مقصود این نیست که راه میره و قضا میخوره و همه احکام زنده رو داره، بعد بگیم که چرا همسرش ازدواج میکنن. این دیگه حرف واضحی است. مثل تشبیهی که میکنن، عرض کنم اگر کسی گفتن که فلان شخص از نظر شجاعت شیر است، شما بیا بگو آقا چرا دست و پا چهار دست و پا راه نمی رود. این دیگه حرفای بسیار بچگانه و کودکانه است.
خیلی سخیفه. بله عزیزان اگر باز دارید کلیپی که پخش بشه بسیار خوب ممنون میشیم. اگر
اولا عصبانی نشید، من یه مطلب علمی رو براتون
میگم. آقا من عصبانی نمیشم.
توسل به اموات رو رد میکنید، درسته؟
درسته، توسل به اموات رد میکنیم. بله
خب من میگم آقا شما اگه سندتون همین صحابیه همین سلفه، چرا بلال ابن حارث به عنوان صحابی هست؟
من به شما میگم این حدیث درست نیست.
متوسل شده به قبل در
من به شما میگم این حدیث درست نیست، باطل است. این حدیث هم نیست، این رفتار یک صحابی است.
صحابی اینو نه نکرده. چرا؟ نتونست دلیل بیاره بر رد توسل بلال ابن حارث. بینندگان عزیز، در کتاب اقتضاء صراط المستقیم صفحه 735 ابن تیمیه میگه ان رجلا جاء الى قبر النبی و اونجا مسئله شو مطرح میکنه و بعد میگه فهذا کلو حق بود.
ممنون از شما، وقتتون تمام شد. ممنونم. اما بینندگان عزیز، سوالی که من ازش پرسیدم اگر ابن تیمیه این حدیث قبول داشت، چرا بس خودش ازش انتقاد میکنه؟ پس مگه میشه حرف پیغمبر انتقاد کنه؟ بگه من قبول دارم این سخن پیغمبره یا این رفتار درسته و اما انتقاد کنه؟ باز ما که فرض کنیم یک صحابی کار رو انجام بده، شما کار همه صحابی رو قبول داری؟ فرض.
خیلی خوب، حالا اینا اگر یه مروری به کتاب‌های خودشون برنامه داشتن شکل دیگری بیانشون.
بله، این حرفایی که اولا میبینید که حاضر نیست اجازه بده طرف کاملا حرفشو بزنه، یا حرف شما وقت شما تمام شد، خب طرف داره سوال میکنه جواب بده باش. بعد میگه این قضیه دروغه. خب این مطلبی که در روایات اهل سنت فراوان نقل شده است. حالا من جهت آشنایی عرض میکنم، کسانی که میخوان مفصلتر این حدیث را ببینن و بحثای سندیشو نگاه کنن، کتاب مفاهیم و یجب ان تصحح آقای سید محمد بن علوی المالکی، ایشون عرض کنم در این کتاب مفصل اینه مطرح کرده، اثباتم کرده که سندش درست است و کسی هم که توسل پیدا کرده است بلال بوده. این مطلب هم در کتاب، همونطور که این آقا گفت، در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم آمده که یه نفر آمد موقعی که قحطی شد، آمد کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به حضرت متوسل شد و بعد حضرت فرمودند، دستوری فرمودند و بالاخره باران نازل شد برای مردم. این نقلی که اهل داشتن اهل سنت. و برخی عبارت را ابن تیمیه تو این کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، حالا عزیزان بیارن حدیثو تو اقتضاء الصراط المستقیم وجود داره، ببینید اگر عبارت رو قدر خطش هم درشتر کنن، میگوید بله و کذالک ایزن. بحث ابن تیمیه در اینجا درباره دعای اندل قبره، میگه ما چیزایی داریم ولی این روایات مربوط به دعای اندل قبر نیست. میگه و کذالک ایزن ما یروا ان رجلا جاء الى قبر النبی، میگه مردی آمد کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم، فشکا الیه الجدب آمر رماده، در آمر رماده عرض کنم که اسم یکی از سالهای بعد از زمان پیغمبر، زمان خلیفه دوم است، که میگه شکایت کرد از قحطی، جدب یعنی از قحطی. بعد حضرت رو دید، فرعاه حضرت خواب دید و بعد فرمودن برو پیش عمر رو بگو که برود و استسقا کند، نماز استسقا بخواند. حالا نقل این آقا. بعد میگه بله این مطلب هست، این مربوط به بحث دعای اندل قبر نیست، فان هازا لیس من هازا الباب. بعد ابن تیمیه عجیبه، میگه و مثل هازا یقع کثیرن لمن هو دون النبی، میگه اینجور چیزی که نه برای تنها پیغمبر، کسانی که پایین تر از پیغمبرم بودن این چیزا ازشون رخ داده، یعنی آمدن کنار قبرشون رو خواستن و نتیجه گرفتن. و مثل هازا یقع کثیرن لمن هو دون النبی و اعرف من هازا وقائعه، میگه من خودم وقایعی از این قسم میشناسم که حتی از کسانی که پایین تر از پیغمبرم بودن. خب پس این آقایی که نقل میکند داره عبارت درست نقل میکنه و جالبم پاورقی ببینید میگوید که اورد القصه ابن کثیر فی البدایه و النهایه، ابن کثیر هم همین داستانی را که یک فردی آمد و متوسل به پیامبر شد زمان عمر بعد از رحلت پیامبر نقل می کند، بعدم میگه که خواب هم دید و خوابش هم تعبیر شد و عملی شد. و ابن کثیر هم میگه و هذا اسناد صحیح، ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه میگه سندش درست، این آقا کاملا منکر شد، دروغه و من میگویم باطل است. و بعد میگه که چرا خودش عمل نکرده. اولا اگر کسی گفت یه چیزی جائزه، جائز غیر از واجبه. مثل این کسی بپرسه آقا مسافرت کردن به فلان کشور جائزه یا نه، میگیم خب بله جائزه. بگه شما چرا نرفتی؟ نه، هر چیزی که جائزه واجب انسان انجام بده. جائز و واجب هنوز فرقشو نمیدونه. کسی نگفته توسل واجب است که بعد بگه اگر ابن تیمیه قائل بوده که واجب است چرا خودش انجام نداده. ثانیاً حتی اگر چیزی واجب باشه کسی عمل نکنه، عمل نکردن خیلی ها چیزایی رو واجب میدونن ولی عمل نمیکنن. این دلیل بر این نیستش که اون امر واجب نیست.
بسیار خوب، ما باز هم در خدمت عزیزان تا فرمان هستیم. اگر میخواین کلیپی پخش بکنین آمادگی هست.
البته دوستان میتونن، از میخواب در ادامه به کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر مراجعه کنن. ابن کثیر همین داستان رو نقل کرده در همون جایی که گفتن و بعدم میگه سندش درسته، اونجا رو هم میتونن ببینن. حالا اگر عزیزانم ارائه کردن که توضیح میدیم همین آدرسی رو که الان گفت که بله، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد هفتم. خود این آقای ابن کثیر هم داستان نقل کرده. حالا این فرد وهابی کم سواد میاد حرف میزنه که آقا دروغه. ببینید عبارت رو عزیزان اگر قدری درست‌تر کنن که بینندگان هم بتونن درست ببینن عبارت. ببینید آقای ابن کثیر در همین جلد هفتم کتابش نقل می کند از آقای بیهقی در سنن بیهقی، قال الحافظ ابو بکر البیهقی اخبرنا ابو نصر ابن قتاده و ابو بکر الفارس قال و حدثنا ابو عمر، تا این که شاهد ما این قسمت هست سطر سوم ببینید، عن مالک قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر ابن الخطاب، رسید به مردم یک قحطی در زمان عمر ابن خطاب خلافت او، فجاء رجل الى قبر النبی، شخصی آمد سراغ قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به حضرت عرض کرد یا رسول الله استسقل امتک. ببینید فقال یا رسول الله استسقل الله لامتک. بعد از این که پیامبر از دنیا رفتن اولا ندا میکند یا رسول الله، وهابیا میگن یا رسول الله گفتن شرکه، پس باید بگی این اصحاب پیغمبر مشرک بوده. یا رسول الله استسقی الله لامتک، استسقا کن، طلب باران کن از خدا برای امتت. ببینید بعد از رحلت پیغمبر آمده خطاب میکنه به پیغمبر و مستقیم میگه یا رسول الله از خدا بخوا استسقا کن. اینا میگن توسل، این توسل نیست که یا رسول الله تو از خدا اگر وسیله نخواد خب خودش دعا کنه، خودت دعا کن خدا باران. این میاد میگه یا رسول الله تو این توسل هست، توسل به پیغمبر بعد از رحلت آن حضرت. بعدم میگه که بله استسقا کن، فانهم قد هلكوا، امت دارن هلاک میشن. بعد میگه رسول الله در خواب آمدند و چنین دستوری دادند. و بعدم میگوید و هذا اسناد صحیح، ابن کثیر میگه سندم درسته، یعنی حدیث معتبره. این فرد کم سواد متاسفانه میگه آقای غلط هست که اجازه نمیده طرف مقابل حرف بزن.
این نکته هم که حالا اگر این حدیث روایت توی کتاب‌های ما بود ابن تیمیه بایش مخالفت نمی‌کرد، این چه حرفی است؟ آخه ممکنه چه بسا یک کسی راوی باشه مطالبی رو بنویسه ولی علیه اون حرف هم بزنه، یعنی از ذره عقلایی مشکلی نداره.
بله دیگه، خیلی افراد هستن هم مطلبی نقل میکنن بله. و هم ممکنه عمل نکنن یا یادشون بره یه جای خلاف اون هم حرف بزن.
بله استاد عزیز، ما یک کسانی که عقاید انحرافی رو مطرح میکنن، شک و شبهه ایجاد میکنن و این افراد به هر حال مطالبی رو مطرح میکنن که به این حتی میشه گفت بدعته، چیزهایی رو به نام دین مطرح میکنن که در دین نیست. خب داریم که باهتو هم در مقابل اینها رو مبهوتشون کنید پاسخ که میدید به یه شکلی که حالا اینو شما توضیح میفرمایید. منتها یک عده‌ای به ویژه افراد وهابی گفتن باهتوهم اینجا یعنی که شیعه در قبال چنین افرادی تهمت بزنه، افترا ببنده. آیا واقعا چنین چیزی هست و از باهتوهم اینو میشه فهمید؟
بله، ببینید بعضی از وهابی ها همینطور که فرمودید اومدن گفتن آقا شیعه ها معتقدند که به دیگران بهتان بزنن و در روایات اونا آمده باهتوهم. خب پاسخ مطلب اینه که اینها یا واقعا خیلی بی سواد و کم سوادن و یا این است که تعمد دارن خودشون را به نادانی میزنن، گویا هر کلمه ای فقط یک معنا بیشتر نداره. خب باید برن مراجعه کنن ببینن باهتو یعنی چه. بزرگان شیعه آیا اینو معنا نکردن؟ کتاب‌های لغت عرب برای این کلمه و این ماده باهتو بهت یبهتو هیچ معنای دیگری ذکر نکرده؟ خب موقعی که دقت نمی‌کنن هم یه معنای شنیده فوراً خیال می‌کنه اینم همان است. خب اگر اینجور باشه که هر جا این ماده بود شما به معنای بهتان بگیرید، قرآن کریم نقل می‌فرماید در مناظره ای که حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود داشتند خداوند می‌فرماید فبهت الذی کفر. آیا اینجا بهت یعنی بهتان زده شد به اون کسی کافر شد؟ یعنی نمرود معاذ الله به نمرود تهمت زد، دروغ گفت؟ بهتان یعنی دروغ، تهمت. حضرت بهت الذی کفر یعنی چه؟ یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام چنان جواب دندان شکنی به او داد که او مبهوت و حیران شد. آیه شریفه رو ببینید، داستانم خیلی جالب است، بد نیست که آیه رو کلن معنا کنیم. می فرماید علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، سوره مبارکه بقره آیه 258. آیا دقت نکردی، نگاه نکردی به کسی که حاجم محاجه و بحث کرد با ابراهیم در رابطه با پروردگارت؟ چرا؟ ان آتاه الله الملک، چون خدا بهش حکومت و سلطنت داده بود دیگه به خودش اجازه میداد که با هر کسی و با پیغمبر خدا هم بحث کنه. اذ قال ابراهیم، میفرماد اون بحثشون کی بود؟ اون وقتی که ابراهیم فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، رب من همون کسی است که زنده میکند میمیراند. من که میگم خدا، مقصودم همون کسیه که انسانها را زنده میکند و میمیراند، اونو من خدا میدونم. قال انا احیی و امیت. این فرد که نوشته شده است نمرود بود، گفت که منم این کارو انجام میدم، زنده میکنم میمیرانم. بعضی میگن که چه کار کرد؟ یک کسی را که قرار بود اعدامش کنه آزادش کرد، گفت ببین این زندهش کردم، در حقیقت گویا من زنده کردم. و یه فردی را هم دستور داد زدن کشتنش، گفت خب من او را هم میراندم، پس منم این کار انجام میدم. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام به جایی که بگوید مردک، نکشتن غیر زنده کردنه، تو اینه نکشتی، زنده نکردی مرده ایره. حالا به جای او، چون ممکنه عده‌ای فریب بخورن بگن اینم دیگه شبیه آن است، حضرت منتقل به استدلال دیگری شدند. فرمود قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق، الله اون خدایی که من معتقدم خورشید را از طرف مشرق بیرون می آورد، یعنی من همون کسی را قبول دارم که خورشید را از این طرف می آورد. تو اگر خدایی و این عالم در اختیار توست، خورشید را از طرف مغرب بیار بیرون، تمام، ما همه حرفای تو را قبول می کنیم. فاتح بها من المغرب. موقعی که این حرف را گفتن اینجا فبهت الذی کفر، مبهوت شد اونی که کافر شده بود. اون نمرود اینجا مبهوت شد، ندونست چی بگه. اون اولی را گفت منم این کار را میکنم، اما اینجا دیگه نمیتونست بگه من خورشید را میآورم از مغرب، میگن خب بیار، نمیتونست. اینجا داره بهت، آیا بهت ای وهابی باشه لابد معنا میکنه که بهتان زده شد به اون کافر، حضرت ابراهیم نعوذ بالله به او تهمت زد و دروغ گفت. این نیستش بوهته، یعنی چه؟ باهتو از همین ماده است. لذا نگاه کنید مثلا مرحوم علامه مجلسی همین حدیث را در بهار انوار آورده و در شرحی که بر اصول کافی هست، در شرح اصول کافی به این حدیث که میرسد، ایشون توضیح میده که باهتو ظاهر این است که مقصود از باهتو اینه که با دلائل محکم و متقن کاری کند که اون طرف مقابل مبهوت بماند. اون افرادی که اهل ریب هستند، یعنی شک و شبهه در عقاید سعی مردم ایجاد می کنند، شبه افکنان، و اون افرادی که اهل بدعتند در دین خدا کم و زیاد ایجاد می کنند، چنان با اینا بحث کنید که اینا مبهوت بشن. یعنی مثل همونطور که حضرت ابراهیم نمرود را مبهوت کرد، در جواب شما هم این گونه این افراد شبه افکن و بدعت گذار را محکوم کنید که مبهوت بشن. علامه مجلسی هم میگه اینه، مخصوصا اگر کسی توجه کند به آیات شریفه قرآن کریم که خداوند میفرماید هرگز دشمنی گروهی شما را وادار نکند به این که بی عدالتی کنید. در رابطه با دشمن هم عدالت را رعایت کنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اوائل سوره مبارکه مائده. هرگز مباد دشمنی گروهی شما را به بی‌عدالتی بکشاند. خب این که انسان کسی کاری را انجام نداده به اون نسبت بدهد یک نوع بی‌عدالتیه. میگه با دشمنم بی‌عدالتی نکنی، تهمت یک نوع بی‌عدالتیه. آیه شریفه را عزیزان آوردن، ببینید آیه 8 سوره مبارکه مائده. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا. این خودش قرینه میشه برای فهمیدن اون حدیث که اگر اونجا هم باهتو گفته و همچنین اون آیه فبهت الذی کفر، اینا همه قرینه است بر این که اونجا هم میگن باهتو. یعنی چه؟ یعنی چنان دلائلی بیاورید که طرف مبهوت بشه. حالا این فرد میاد میگه که شیعیان معتقدن که به این افراد بهتان بزنید. خود این مطلب یک بهتان است که شیعه چنین اعتقادی داره. ممکن حالا یه نفر خاص، فرد خاصی یا موقعی چنین برداشتی کرده باشه، اما این که کسی بیاد این را کلن به عموم شیعیان نسبت بده، یک نسبت خلاف واقع.
بعضی از این سوالاتی که واقعا مطرح میشه، مطالبی که این وهابی ها میگن تو شبکه هاشون، خب اینقدر سطحی و ساده و غیر منطقی به نظر میرسه که اصلا جای طرح نداره. منتها چون سوال افرادی هست، ممکنه که کسی نتونه به این مطالب پاسخ بده، از این باب میپرسم. مثلا از یکی از این سوالات که با اندک تأمل میشه جوابشو پیدا کرد اینه که اگر معاویه کافر بود چطور میشه که امام حسن علیه السلام باهاش صلح میکنه؟
مگر شیعیان گفتند که معاویه کافر بود؟ شیعیان اومدن گفتند که معاویه گناه بسیار بزرگی مرتکب شد. آنی که شیعیان میگه اینه، شیعیان میگن که او با کسی جنگیده است که پیامبر خدا طبق روایت شیعه و سنی فرموده هر که با او به جنگ گویا با من جنگیده. خب شیعه و سنی حدیث قبول دارن. آقای ترمذی در سنن ترمذی که یکی از کتب ششگانه حدیث اهل سنت است نقل کرده. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحه نقل کرده که پیامبر خدا به حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین خطاب فرمودند که انا حرب لمن حاربکم، من در جنگم با هر کس با شما به جنگم. شیعیان میگن خب مگر کسی منکره که معاویه با حضرت علی جنگیده؟ مگر کسی منکر است که معاویه با امام حسن مجتبی علیه السلام جنگیده؟ شیعیان اینه میگن، میگن پیامبر خدا فرموده جنگ با این دو بزرگوار جنگ با من است. عبارت رو هم عزیزان آوردن از سنن ترمذی. ببینید، عن زید بن ارقم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی و فاطمه والحسن والحسین، این عبارت اونم سنن ترمذی از کتب سته اهل سنت، فرمود به اینا انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، من در جنگم با هر کس شما با او بجنگید و در سازشم با هر کس شما با او سازش کنید. خب اگر حضرت علی با کسی جنگیده، در واقع گویا پیغمبر با او جنگیده. خب آیا کسی که پیغمبر با او بجنگد حکمش چیه؟ شیعیان اینه میگن، اما واژه کفر را به کار نبردن. هر کسی که شهادت این بگوید، مادامی که علناً حرفی را نگوید و یا کاری انجام ندهد که بیانگر عدم اعتقاد قلبی او باشه، او را مسلمان حساب میکنیم. پیامبرم مسلمان حساب میکردن، میفرمودن ما مأمور به ظاهر هستیم. ما همه گویندگان شهادتین را به همین صورتی که عرض کردیم مسلمان حساب میکنیم، کافر حساب نمیکنیم. ولی ممکنه کسی مسلمان باشه، احکام اسلام داشته باشه، اما صدها و هزاران گناه بسیار بزرگ نابخشودنی هم انجام داده باشه. بنابراین شیعیان نگفتن واژه کفر به کار نبردن، همون چیزی که پیامبر خدا فرمودن همونو. پیامبر فرمودن اگر کسی من سب علیان فقط سب بده، هر که علی را سب کنه گویا منو سب کرد. خب ایراد شیعیان اینه، حرفو میان عوض میکنن، میگن شیعیان گفتن کافر، کلمه کفر نگفتن، ولی گفتن کارایی انجام داده که این احادیث پیغمبر عمق این گناهشون را بیان میکنه.
یه نکته دیگری که باز شبکه های وهابی روش دست میذارن اینه که اونها میگن که جایی نیست که مدرکی باشه علی علیه السلام نسبت به معاویه لعنی نفرینی داشته باشن.
در حضرت علی که ما نگفتیم اون بله. چیزی که هست مسئله این که معاویه حضرت علی را سب کرده باشه، این مورد بحث ظاهرن، شاید مرادشون همینه که
بله. حالا این قسمت بله. این که حالا سوال اینه که گفتن که معاویه سب بلند حضرت علی نکرده است و این یه تهمتی است که از شبت که شیعیان، آیا مدرکی وجود داره که معاویه سب بلند کرده باشن امیرالمومنین رو؟
ببینید ما اصلا دوست نداریم خیلی این گونه سوالات رو وارد بشیم، ولی موقعی که میپرسن یا شبکه‌های وهابی مطرح میکنن مجبوریم اندکی توضیح بدیم، بلا ما دوست داریم که بیشتر مباحثی که وحدت بیشتری میان مسلمانان ایجاد میکنه اینا مطرح بشه. اما در این رابطه باید بگیم که خب کسی که مطرح کرده و شبکه‌های وهابی که اینا رو مطرح میکنن، اینا یا واقعا همون گونه که قبلا هم اشاره کردیم، یا خیلی بی سوادن، از کتب برادران اهل سنت هم هیچ اطلاعی ندارن، یا میدانند و عمدن خودشون را به جهالت و نادانی میزنن. مگر در صحیح مسلم این حدیث نیامده است؟ در کتاب الفضائل صحیح مسلم، باب من فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونجا آقای مسلم نقل میکند، این که شیعه نقل نمیکنه، میگه که امر معاویت و سعدن، معاویه به سعد یعنی سعد ابن ابی وقاص امر کرد. حالا چه امری؟ از جمله بعد معلوم میشه که امرش چی بوده. بعد میگه به او گفت ما منعک ان تسب به ابا تراب، چه مانعی است برای تو از این که ابو تراب را سب کنی؟ ابو تراب کنیه ای بود به حضرت علی علیه السلام داده بودن. میگه اول دستور داد، بعد گفت چرا این کار را نمی کنی؟ خب چه کار نمی کنی یعنی چه؟ خب معلومه یه امر کرده به سب، که بعدم میگه که مؤاخذه میکنه که تو چرا ابو تراب را سب نمی کنی؟ علی را چرا سب نمی کنی؟ که بعد هم او در جوابش میگوید که علی فضائلی دارد که به خاطر اون فضائل هرگز حاضر نیستم علی را سب کنم. میگه سه تا فضیلت داره، یکی از اونها رو من میداشتم، از فلان مقدار ثروت برای من ارزشمندتر بود، به این جهت علی را سب نمی کنم که دارای این فضائل است. و الا شما ببینید که مسئله یه، نمیخوایم بحثا رو وارد بشیم، ولی این که برخی نویسندگان و مورخین اهل سنت نوشته ان که کار به جایی رسید که در شرق و غرب کشور اسلامی به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام سب میکردن، بنیانگذار این کی بود؟ از کی شروع شد؟ بفرمایید. آقای یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان حرف سین در شرح کلمه سجستان، اسم شهرها و بلاد را توی معجم البلدان می آورد، درباره اون توضیح میده. بعد میگوید در سجستان، کلمه سجستان که همون سیستان است که همکنون هم وجود داره، بخشی از سیستان در ایران، بخشیش هم در افغانستان، در این رابطه میگوید مردم سیستان زادو فی عهدهم الا یلعن علی منبرهم احد من الصحابه. میگه مردم سیستان در عهد و قرار دادشون با دولت این را اضافه کردند که نباید روی منبر شهر ما به هیچ یک از صحابه سب و اهانت بشود. خب حالا مگر به چه کسی اهانت میشد که اینا گفتن نباید اهانت بشه؟ ادامه توضیح میده، خود مشخص میشه به چه کسی. می نویسد و کان علی یلعن علی منابر الشرق والغرب، در حالی که معاذ الله، پناه بر خدا، حضرت علی علیه السلام بر او در منبرهای شرق و غرب کشور اسلامی لعن می شد. این لعن گسترده را که این عالم اهل سنت نقل می کنه از کی شروع شد؟ بنیانگذارش کی بود؟ معاذ الله زمان پیغمبر بود که هیچ کس نگفت. آیا زمان خلفاء ثلاثه بود؟ هیچ کس نقل نکرده که در اون زمان، زمان خلیفه اول یا دوم یا سوم، کسی به حضرت علی علیه السلام برود و اونم بالای منبر اهانت کنه. هیچ کس چنین چیز نگفته. زمان خود حضرت علی علیه السلام، خود حضرت علی بنیانگذار سبه بر خودشون بودن، این که مضحک است. یک فرد عادی که حکومت و قدرت نداره میتونه این کار رو انجام بده؟ هیچ کس. خب این مشخصه، سرنخش هم از همین کتاب صحیح مسلم به دست میاد که عامر به سب حضرت علی علیه السلام معاویه بوده. اینا بیان حرفای بسیار واضح را منکر بشن، اونجا میگه عمر معاویه سعدن، این میگه آقا همچین چیزی وجود نداره. البته گفتیم ما دوست نداریم اینجور بحث ها مطرح بشه، ولی چیزی که تو کتب اهل سنت فراوانه، تو صحیح مسلم هست، این گونه منکر شدن واقعا جای خجالت داره، جای تعجب داره که این افراد باید خجالت بکشن اینجوری همه واقعیات رو هم منکر بشن.
خیلی خوب، بهره‌مند شدیم استاد عزیز. ما در خدمت عرض شود که جناب حیدری عزیز هستیم از سیستان و بلوچستان، انشالله سوالشون رو مطرح بکنن، خدمتشون باشیم. جناب ایدری بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما مجری گرامی و کارشناس محترم برنامه آج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم.
قربان شما. آقا ببخشید من یه سوالی از همین شبکه های معاند واسم پیش اومد، والا دیدم گفتم از آج آقا بپرسم. این بود که میگفتن چرا روحانیون شیعه برای عزاداری امام حسین حد و مرز قائل نمیشن؟ مثلا اگه داره یه کار اشتباهی داره انجام میپذیره، از اونجا به بعد جلوشو نمیگیرن که آقا این کار انجام ندین، مثلا از سینه زنی رسیده به زنجیر زنی، دم زنی، بعد گل مالوندن داشتن و خیلی چیزهای دیگه. باز حالا نمیدونم، یه حاجستان اخباری بود چند شب پیشا با این شبکه معاند مناظره داشتن.
بله.
این حاج آقای حسن اخباری، حالا نمیدونم چرا مورد تایید حاج آقا و شما هستن، یه حرفی زد والا واسه خود منم یه خود عجیب بود. گفت ما روایت داریم دمه بزنیم و حتی خودکشی کنیم. یعنی همچی حرف زد، والا من خیلی تعجب کردم. نمیدونم حالا از حاج آقا خواهش میکنم جواب بدن، ما هم بفهمیم والا چجوری بوده جریان، هستن که چیزی نیست. ممنون میشم.
ممنون هستیم. اگر امری ندارید با جناب علی خداحافظی بکنیم و از این روح پرسشگر و تحقیقگرای شما ممنون هستیم. خدا انشالله خیر بده به شما و همه عزیزانی که مرتبط هستن با این برنامه ها و میخوان عالمانه در جستجوی مطالب باشن. ممنونیم.
خیلی ممنون و متشکرم.
قربان شما. موفق باشید. استاد عزیز، خب سوال واضح بود و این که حالا بحث روحانیون و روحانیت چطور جلوی بعضی از این مسائل رو گاهی لازمه نمیگیرن، اینو بفرمایید. حالا مطلب بعدیش هم همون بحث همزنی و اینها بود که توضیح میدید.
ببینید، این که میگوین چرا حد و مرز بیان نمی کنن، خب حد و مرز رو مکرر بیان کرده ان. گفتن که در عزاداری باید طوری انجام بشه که وهن و اهانت محسوب نشه، هیچ خلاف شرعی در او انجام نشه، به سبک غنا و ترانه خوانی نخوانن، اگر بخونن غلطه، در مراسم یک مرتبه حرفهای خلاف واقع به معصوم و غیر معصوم نسبت ندهن، مطالبی که واقعیت نداره نخونن. اینا رو مکرر گفتن، علما نوشتن، تو کتابها شهید مطهری دارن، مرحوم محدث نوری کتابی به نام لؤلؤ و مرجان دارن برای نصیحت افرادی که اهل منبر هستن، به اینا تذکر میدهند که این امور را رعایت کنن. و اگر کاری ضرر قابل توجه برای جسم داشته باشه انجام ندن. اینو که همه گفتن اشکال داره. خب راجع به این که حالا مسئله به قول این آقا، خب سینه زنی، زنجیر زنی، خب سینه گفتن که اشکال نداره سینه زدن. زنجیر زدن هم اگر جوری نباشه که آسیبی به بدن برسونه اشکال نداره، اگر واقعا اثر مثبتی داشته باشه و ضرری قابل توجه نداشته باشه، خب یه مقدار بدن قرمز میشه بعدم خوب میشه، کار حرامی نیستش که. اونی که میگن حرامه اینه که انسان کاری بکنه که یک آسیب قابل توجه به خودش برسونه، بزنه مثلا یه دست خودشو بشکنه مثلا، آسیب، این حرامه، یک ضرر قابل توجه است. اما این که حالا مثلا بعضی از کارهای انجام میدن که حالا بدنش فرض کنید حالا سینه زده است یا کار دیگری، یه مقداری بدن قرمز شده، خب بعدم خوب میشه، این ضرری نیستش که روش کسی حساب باز کنه. بلی هر کاری که گفتی موجب وهن مذهب بشه، موجب وهن و سبک نشان دادن امام در چشم دیگران باشه، این کار جائز نیست. اهانت به معصوم، حتی غیر معصوم هم جائز نیست. حد و مرزا رو بیان کردن. راجع به مسئله غم زدن هم علما و فقها نظرات خودشون را بیان کردن. در گذشته تاریخ با این زمان یه مقداری فرق میکنه. در گذشته محیط ها عرض کنم که بسته بود و افراد خودشون میدانستن که چرا این کار رو انجام میدن، لذا شاید در گذشته برخی از افراد هم غم زدن را مانعی نمیدیدن، توجیه شده بود و آسیب قابل توجهی هم نداشت و کسی هم عموما نمی گفتن اشکال داره. اما بعدن که دنیای ارتباطات شده است، بعضی از این کارها ممکنه تو بعضی از محیطها بیش از آنچه که نفع داشته باشه و موجب تعظیم شعائر باشه، ممکنه تو بعضی از محیطها موجب وهن مذهب باشه. لذا برخی از بزرگان فرمودن که در این زمان از این جهت انجام ندن، یعنی یه جور دیگری عزاداری کنن. خب در این مسئله هم علما بزرگان نظرات خودشون را در این رابطه مطرح کرده اند. اما قرار نیستش که عرض کنم هر مجتهدی یا هر فقیه بیاد یکی یکی هر شهر و روستا و هر جا عزاداری هست این بیاد اونجا حتما تذکر بدهد. تذکر عمومی میدن، اونایی که واقعا مقیدن رعایت میکنن. بعضی از افراد هم در مسائل توجه نمیکنن، برخی اهل سنت، برخی شیعیان، جور با پایبندی زیادی به همه دستورات دینی و علما نداره.
این بزرگوار از شخصی محترم نام بردن که اصلا بحث شخص ما نداریم، مهم اون میخوام یه سوالی از جادر همینجا، ولی در مضامین دینی حالا صرف نظر از بیان ایشون چی بوده، کی بوده، قبل داشته، بعد داشته، باید آدم ببینه، قضاوت کنه. اما هیچ وقت این رو اینکه توصیه کنن برید قمه بزنید، اهل بیت علیهم السلام بگن برید خودکشی بکنید، اگر چنین توصیه‌ای باشه، اول اشکال العیاذ بالله به خود اونهاست، چطور خودشون قمه نزدن، چطور خودشون خودکشی نکردن.
مسئله این که حالا در گذشته عده‌ای برخی گفتن که قمه زدن در صورتی که ضرر قابل توجهی نداشته باشه اشکال نداره، این مطلبه. این که دستور فرموده باشن، کسی که ادعا میکنه باید مدرک بیاره، سند بیاره کجا امر کردن شما این گونه عزاداری کنید، این ادعای بدون دلیل باید کسی حرف میزنه مدرک و سند ارائه کنه و الا حرف بدون سند و مدرک ارزشی نداره. همچنین ما نمیخوایم بگیم این آقایی که ایشون اسم آوردن همچی حرفی گفته یا نگفته، ولی هر کس گفته باشد که ائمه چنین دستور دادن برید خودکشی کنید، خب باید مدرک ارائه کنه. کجا؟ علاوه بر اینکه ما یقین داریم این مطلب خلاف و دروغ است، هرگز امام دستوری خلاف دستور خداوند نمیدهد. مگر خودکشی حرام نیست؟ مسلم از نظر شیعه و سنی همه خودکشی حرامه. لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون را به هلاکت نیندازید. این همه قبول دارن که جایز نیست خودکشی. هیچگاه ائمه هم خلاف دستور خداوند متعال چیزی نمیگویند. اصلا یکی از معیارهایی که در احادیث خود اهل بیت آمده که اگر چیزی را از قول ما برای شما نقل کردن، نگاه کنید اولا به قرآن، اون مطلب با مطالب قرآنی سازگار است یا نه. اگر دیدید خلاف دستورات قرآنه، بدونید ما نگفتیم، اینه به ما تهمت زدن. ائمه هیچگاه توصیه خلاف قرآن نمی کنن. قرآن بگه که خودکشی جائز نیست، ائمه بگوین نه خیر شما اینجا خودکشی انجام بدید، اشکالی نداره. این مطلب قطعا باطله و هیچ فقیهی از فقها شیعه هم چنین چیزی نگفته. اگر من نمیدونم کسی گفته یا نگفته، کسی هم گفته باشه حرفش ارزشی نداره، ربطی به مذهب نداره.
ممنون جناب استاد. صالحی عزیز و بزرگوار، خیلی عذرخواهی میکنیم اگر یه مقداری معطل شدید، به هر حال عذر ما رو بپذیرید، در خدمتون هستیم، به هر حال با تمام وجود گوش میدیم، مطلبی میفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم خدمت شما و حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
سه سوال داشتم حاج آقا.
بله، هم بفرمایید.
می‌خواستم ببینم این احادیث و روایت اهل تسنن چند درصدش با روایت و احادیث شیعه انطباق داره، که ما اختلافمون آیا زیاده با اونا یا اختلافمون کمه؟
کمه، بله.
یکی من می‌خواستم حاج آقا یه راهنمایی کنن، یک کتابی به ما معرفی کنن که ما این اختلافاتی که با اهل تسنن و وهابیا داریم و جوابشون مستند و علمی دادیم چه کتابیه، که بله، من بتونم اون کتاب تهیه کنم.
بله.
ولی یکم این که تو جمهوری اسلامی الان اگر کسی سب به حضرت علی یا ائمه بکنه، میگن اعدام حکمش. آیا این حکم، آیا زمان حضرت علی هم اگر کسی به حضرت علی سب میکرد، آیا اون موقع هم این حکم پیاده میشد یا نه؟
خیلی خوب، ممنون،
دست شما درد.
خیلی بزرگواری کردید، سوالات خیلی خوب و ممنون هستیم از شما بیننده عزیز و بینندگان دیگری که در خدمتشون هستیم. با شما خداحافظی میکنیم. اولین سوالی که جناب صالحی بزرگوار از تهران مطرح کردن اینه که چه مقدار از احادیث اهل سنت با روایتها و احادیث شیعه تطبیق و تطابق داره؟
ببینید، ما چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل فقهی و چه در مسائل اخلاقی، بله، که ابعاد عمده سگانه دین هست، روایات مشترک فراوانی داریم و در این مورد کتاب‌هایی هم نوشته شده، مجمع التقریب هم یک سری کتاب‌هایی نوشتن در مورد احادیث مشترک و همچنین راویان مشترک میان شیعه و سنی. شما شاید بتونید ببینید مثلا کتاب میزان الحکمه جناب آیت الله ریشهری زیر نظر ایشون نوشته شده، ایشون در موضوعات مختلف که به ترتیب الفبایی روایات را می آورند، می بینید خیلی از موضوعات را روایت هم از شیعه بردن هم از اهل سنت، می بینید مشابه آنچه که در کتب شیعه در کتب اهل سنت هم هست. روایات مشترک فراوان، اما خب یک سری موارد هم اختلاف وجود داره.
بله.
اما این که کسی آمار گرفته باشد به صورت دقیق بگه آقا مثلا 78% مشترک است، 22% اختلافی است. چنین نیست، اون گونه آمار دقیق گرفته نشده، ولی شما میتونید به کتاب‌های مانند میزان الحکمه و مانند اینا مراجعه کنید. کتاب دیگری بود به نام درر و تاج، اینا اومدن مثلا مسائل فقهی را از یک کتاب اهل سنت آوردن، یک کتاب شیعه با یک دیگر مقایسه کردن. احکام فقهی را بخوان ببینن، مثلا کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه که اینا بر اساس روایاته، مسئله به مسئله نظر شیعه را آورده، نظر چهار مذهب آورده که اینا خیلی هاش بر اساس روایاته. بعد کسانی هم که روایاتش رو بخوان میتونن مراجعه کنن. روایات شیعه در کتب شیعه مانند وسائل شیعه، مشابه اونها را میتونن در کتب اهل سنت مانند سنن ترمذی روایات فقهی را ببینن.
بله. استاد عزیز، بینندگان عزیز به خوبی میدونن که شبکه جهانی ولایت تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله جهت بیان معارف دینی منعقد شده. احکام داره، اخلاق داره، قرآن داره، مسائلی از این قبیل داره، لذا مواجهه با اهل سنت اصلا اینجا مطرح نیست. متوجهت آگاهی یه بخشش هم باید به مباحثی که وهابیت مطرح میکنن و شناخت شیعه پرداخت. حالا از این باب سوال ایشون رو میتونیم جواب بدیم که حضرت علی جواب بدید، کتابهایی که در مورد اهل سنت و وهابیت ایشون گفتن کتابی معرفی کنید چیه؟
ببینید، ایشون آمدن وهابیت و اهل سنت با هم قاطی کردن. بله. در حالی که ما میگیم خط اهل سنت از وهابیت جداست، ما بحث‌هایی که با وهابیت داریم جداست. کتاب‌هایی مثل آیین وهابیت حضرت آیت الله سبحانی نوشته اند و اختلافاتی که با وهابیا هست اونجا بیان کردن. کتاب دیگری به نام کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب مرحوم سید محسن امین جبل عاملی، ایشون نوشتن. و ده ها کتاب دیگر در مورد وهابیت و اختلاف نظرهایی که وهابیا با عموم مسلمانان دارن اونجا مطرح است. اما اینکه خب چه تفاوتهایی در مسائل عقیدتی یا فقهی میان شیعه و برادران اهل سنت هست، اونجا هم کتابهایی هست، مثلا اوائل المقالات مرحوم شیخ مفید مسائل اعتقادی را بیان کردن. در هر مسئله نظر امامیه چیه، نظر برادران اهل سنت اشعری چیه، معتزلی چیه و مانند اینها در این کتاب بیان شده. مسائل فقهی هم یکی در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه، در کتاب الخلاف شیخ طوسی بیان شده، کتاب دیگری است اخیراً نوشته شده الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، اونجا اختلاف تفاوت ها اونجا بیان شده است. اما بحث‌های استدلالی باز در کتاب‌های خاصی، کتاب‌های مانند الغدیر بحث‌های اعتقادی رو مطرح می‌کنند، برخی از کتاب‌ها بحث‌های فقهی یا اصولی رو مطرح می‌کنند و توضیح دادن تفاوت نظر شیعه و اهل سنت را در برخی مسائل اعتقادی و مسائل فقهی، از جمله باز کتاب حضرت آیت الله سبحانی الانصاف فی مسائل دام فی حل خلاف، سه جلد است، هم تفاوت‌های اعتقادی هم فقهی و هم اصول فقهی را در این سه جلد بیان فرموده اند، البته بله. اهم مسائل را.
سوال دیگرشون این بود که حالا سب اهل بیت علیهم السلام که امروز به هر حال یک جرم قانونی هم داره، آیا زمان خود اونها، زمان علی علیه السلام مثلا اگر بود همین اتفاق می افتاد؟
ببینید، احکام که احکام الهی مربوط به همه زمان هاست، مربوط به زمان خاصی نیست، الا این که ممکنه یه زمانی قدرت یا زمینه برای اجراء یک حکمی نباشه، یا اگر بخواهن اجراء کنن یک مفسده بیشتری به وجود بیاد، اون یه بحثیست. و الا کسی که سب به حضرت علی علیه السلام بکند، سب به حضرت علی طبق روایت پیامبر به منزله سب به خود پیامبر است، من سب به علی فقط سب بنی، اینه. اما حالا ممکنه یه موقع حضرت از باب این که مثلا به عنوان حق خودشون بگذرن و یا این که از باب این که الان اگر چنین اقدامی بشود یک مشکل بزرگتری برای مسلمان ها به وجود میاد، به اصطلاح علما از باب تزاحم بین اهم و مهم رعایت کرده باشند و اون زمان این حکم را اجرا نکرده.
بله حکمش همینه.
بله حکم جواز قتل کسی که سب کند اونم عن علمین.
حاج آقا ما یه 3-4 دقیقه‌ای که وقت داریم، چون اگر سوالی بمونه حضرت عالی متاسف میشید، ما هم ناراحت میشیم که چرا نتونستیم پاسخ بینندگان عزیز رو بدیم. جناب مهدی حسینی از افغانستان گفتن که چرا مردم شیعه مهر میذارن ولی مردم سنی نمیذارن. حالا میخواد به اختصار و سوالات
بله اشکال نداره توضیح عرض میکنیم. اولا شیعیان که از مهر استفاده میکنن در نماز، این رو الزامی نمیدونن که حتما باید کسی که نماز میخواند در برابرش چیزی به نام مهر باشه. اون چیزی که شیعه لازم میدونه اینه که میگن باید انسان که نماز میخونه در حال سجده سرش را روی زمین بگذارد، چیزی که از زمین و ظاهر زمین باشه. لذا اگر کسی نماز میخونه تو بیابان مثلا، توی جایی که روی زمین هیچ مانعی نیست، ظاهر زمینم خاک است و سنگ و مانند اینها، خاک است، سنگ است، پاک است، احتیاجی به مهر گذاشتن نیست، رو همون خاک پاک سجده میکنه، رو همون سنگ سجده میکنه. چمن گیاه است، گیاه البته غیر خوردنی و پوشیدنی، جنس خوراکی پوشاکی نباشه، گیاه چمن میتونه رو همون سجده کنه، احتیاجی به مهر گذاشتن نیست. اما در وقتی که روی زمین مانعی وجود داره، پارچه ای، قالی، فرش، موکت مانند اینها، شیعه میگه چون پیامبر فرمودند که جعلت لیل ارض مسجدا و طهورا، خدا زمین را برای من محل سجده قرار داده، میگن ما میگیم باید رو خود زمین سجده کنیم و قالی و فرش را ما زمین نمیدانیم. به قالی نمیگیم زمین، قالی را میگیم روی زمین انداخت، فرش را روی زمین انداخت، نه به قالی و فرش و پارچه زمین نمیگیم. پیامبر طبق حدیثی که شیعه و سنی نقل کرده اند فرمودن جعلت لیل ارض مسجدن و طهورا، این هم در صحیح بخاری هست، بعضی از جا داره و ترابها طهورا، هم در وسائل شیعه بر این اساس میگن اگر روی زمین مانعی وجود داره یا باید این مانع رو زد کنار، این فرش هر چیزی هست بذاری کنار، رو خود خاک و سنگ سجده کنی، و یا چیزی از ظاهر زمین که خاک است و سنگ بیاوری و روی او سجده کنی. خب زمان پیامبر خدا تو مسجد پیامبر که نه قالی فرش بود نه موکت بود، بلکه کفش سنگریزه و خاک بود، رو همون سجده میکردن. تا مدت ها زندگی مسلمانان همچنان ساده بود. بعد که کم کم وضع مردم بهتر شد و خونه ها فرش شد و برخی مساجد فرش شد، شیعیان که مقید بودند به این حدیث عمل کنند، اینا دو راه در پیش داشتن. یکی این که یا اون فرشی موکتی، اون زمان که موکت نبوده، زیلو هرچی هست بزنن کنار. راه دیگری که یک سنگی چیزی یا خاکی بیاورن روی او سجده کنن. خاک رو اگر بیاوردن روی اون فرشی زیلو هرچه بود میانداختن، فرو میرفت، کثیف میشد. این خاک را گلش کردن، خشکش کردن، اسمش گذاشتن مهر. این همون خاکیست که گل شده و این مانعی نداره. برادران اهل سنت میگن همان گونه که روی خاک و سنگ و این چیزهایی که شیعه سجده میکنه سجده درسته، از نظر ما قالی و فرش هم مانعی ندارد. بنابراین اون چیزی که شیعه بر او سجده میکنه، خاک و سنگ و مانند اینها، مورد اختلاف نیست. شیعه و سنی همه قبول دارن سجده روی خاک و سنگ و مانند اینها درسته. اونی که مورد اختلاف آیا پارچه و فرش و مانند اینها هم جائزه، اهل سنت جائز میدونن، شیعیان جائز نمیدونن و میگن به نظر ما اینها زمین محسوب نمیشه.
حاج آقا ما یک دقیقه وقت داریم، یه دو تا سوال هم هست. یکیش اینه که اکبر عزیز از خمینی شهر مطرح کردن که به هر حال خدا از حق خودش میگذره اما از حق الناس نمیگذره. حضرت حور با سد شدن راه امام حسین باعث شدن که امام به کوفه نرسه، به شهادت برسه. البته حضرت حور توبه کرد، اما آیا حق الناس بر گردنش نیست؟ همان گونه که گناه امتهای بعد امام حسین بر عهده یزید و کسانی است که امام رو شهید کردن. حور ایشون گفته عامل اصلی شهادت امام بود.
ببینید خور عامل نبود، عامل مستقیم اون کسی که امام را به شهادت رسونده، این زمینه را ایجاد کرده. اما افرادی که خلافی می کنند اگر فرصتی داشته باشد برای جبران حق الناس و جبران نکنند، اینا مدیون می مانند. اما اگر دیگه فرصتی نداشته است که جبران کند، اون موقع خداوند متعال یک جوری اون افرادی را که حقی از اونها ضایع شده، خدا بلد است به گونه ای اونها را راضی کنه، حق اونها را از بین نمیبره، ولی خداوند قادر یک چیزایی به اونها بده که اونها راضی بشون. خب هور بعد از این واقعه توبه کرد، دیگه فرصتی نداره، نمیتونست جبران کنه، چطوری دیگه کار از دستش رفته، حالا هم توبه میکند. اونی که میگن باید جبران بشه در صورتیه که بتونه، نمازهایی هم که نخونده اگر فرصت داره، کسی که نماز نخونده باید توبهش اینه که نمازهای قضا رو بخونه، روزهایی که نگرفته بکیره. اما این همه در صورتیست که فرصت داشته باشه، یه موقع توبه میکنه، فوری بعد از یک لحظه ازی که توبه کرده است فوراً مرگ او فرا میرسد. بله. فرصت نداشته برای قضا. این بله. حسابش جدا.
شاید کمتر از یک دقیقه اینم جواب بدیم که آقای مهدی حسینی گفتن که بعضی افرادی که شیعه نیستن میگن چرا در عزاداری شما زنجیر میزنید، سینه میزنید، و میگن که گناه داره و ما باید بهش یه جوابی بدیم.
کسی که میگه گناه داره باید بپرسیم آقا کدوم آیه قرآن گفته؟ کدوم روایت گفته اینا گناه داره؟ گناه رو شما تعیین میکنید یا خدا پیغمبر باید تعیین کنن؟ همین که داریم میگی از پیش خودت میگی این کارها گناه دارد، این خودش یک بدعت و سخن گفتن تهمت به دین است. کدوم آیه قرآن گفته این کارها گناه داره؟ هر کاری جایزه، اگر حرام بود خدا پیامبر باید تأیید می‌فرمودند که این کار حرامه.
خیلی ممنون جناب استاد، بهرمند شدیم و استفاده کردیم.
خواهش می‌کنم.
خدا توفیقتون بده. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان بزرگوار با برنامه خودتون پرسمان مذاهب. هم دعا بفرمایید برای استمرار این برنامه‌ها و هم با همراهی خودتون، هم اسباب دلگرمی هستید و با طرح سوالات واقعا قابل استفاده است و از وجودتون بهرمند هستیم. انشالله که با دعای خیرتون باز هم توفیق زیارتتون حاصل بشه تا برنامه دیگر که خدمتون جهت عرض ادب برسیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. متشکرم. اللهم صل علی محمد و